Allah Allah
Ya Allah Allah Allah
Ya Allah Allah
Ya Allah Allah
این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در شمار معرفی منابع رجالی شیعه که در دوره متأخر تعریف شدند، به کتاب جامع الروات رسیدیم. درباره این کتاب مطالبی که لازم بود درباره متن کتاب و نوآوری او در تعیین طبقه روات ذکر بشه به اتمام رسید. اما نوآوری دیگری که مرحوم اردبیلی اون را انجام داده و از این جهت این کتاب واجد اهمیت شده و بخشی از نام و عنوان این کتاب هم اشاره به این نکته داره که در دنبال اسم این کتاب می‌خویم و ازاحت الاشتباهات عن الطرق والاسناد، این ازاحه و از بین بردن اشتباه به چه صورت بوده و به چه شکل انجام شده. مرحوم اردبیلی در این جهت یک نوآوری داره که خدمت عزیزان توضیح اون رو تقدیم میکنم. توجه دارید کتب اربعه ما تنها کتاب کافی است که اسناد در اون کامل هست یا شبیه کامل، یعنی به شکلی است که بنای مؤلف بر این است که اسناد رو بدون نقصان بیاره. حالا گاهی اختصارهای ساده‌ای در این کتاب دیده میشه که اون هم روش‌های خاص خودشو داره، ولیکن به این شکلی که عرض می‌کنم نیست. در کتاب شیخ صدوق و در کتاب مرحوم شیخ طوسی بنابر این است که اسناد به صورت کامل نیاد. البته اینها دوتا با این که در کلیت این دیدگاه با هم مشترک هستند، یعنی در کلیت دیدگاه این که مرحوم شیخ صدوق و شیخ طوسی سند رو کامل نیارن، اما در روش ها فرقهایی با هم دارن. من ابتدا با روش شیخ طوسی آغاز میکنم و توضیحی میدم و بعد میام ببینیم که مرحوم اردبیلی چه تدبیری اندیشیده. مرحوم شیخ طوسی هم در تهذیب و هم در استفسار در جلد اول که به مباحث کتاب الطهاره اختصاص داره، سند خودش رو به امام معصوم به شکل کامل ذکر کرده. خب به صورت طبیعی اکثر کتاب‌هایی که به دست شیخ طوسی رسیده توسط چند نفر از اساتید مبرزشه. برای مثال سندهایی که مربوط به شیخ مفید، ابن عبدون و ابن بطه و امثال اینها هستند به صورت دائم تکرار میشن. مرحوم شیخ در جلد اول این تکرار رو مشاهده کرده و تدبیری اندیشیده و اون این است که در غیر از جلد اول چه از تهذیب چه از استفسار بیاد یه نوع اختصار رو در این کتاب ها حاکم بکنه، به این ترتیب که در متن کتاب ابتدا اسم مؤلف و کتابی که از اون حدیث رو نقل میکنه ذکر بکنه و از اون نام مؤلف کتاب تا معصوم طریقش رو به شکل کامل در متن کتاب تهذیب و استفسار بیاره. اما طریق خود شیخ طوسی به راوی که از او و از کتاب او حدیث رو نقل کرده، این بخش رو در این متن کتاب نیاره و ذکر نکنه. به این ترتیب بخشی از سند در متن کتاب است، بخشی از سند هم که از شیخ طوسی تا صاحب کتاب هست در متن کتاب وجود نداره، بلکه این رو برده در پایان کتاب در قسمتی به عنوان مشیخه که در اونجا بنا داره بر ذکر شیوخ و اساتید اونجا اینا رو ذکر بکنه. در این روشی که مرحوم شیخ پیش گرفته یه نوع فاکتورگیری ریاضی اتفاق افتاده، به این ترتیب که اگر مثلا فرض کنیم کتابی داره حسین ابن سعید که در اون کتاب 100 تا حدیثه و این 100 حدیث در موضوعات مختلفن، مرحوم شیخ طوسی اگر بخواد سند کامل بیاره، یعنی در هر 100 مورد حدیث باید علاوه بر ذکر سندی که در متن کتاب حسین ابن سعید هست یه سند از خودش به حسین ابن سعید هم بیاره. سندی واحد به کتاب است، اما وقتی که احادیثش منتشر میشه و پخش میشه باید به تعداد هر حدیث اون سند واحد تکثیر بشه، یعنی 100 بار سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید در 100 حدیث تکرار بشه. خب این هم حجم بالا میبره، هم موجب ملالت میشه. مرحوم شیخ طوسی همه این 100 مورد رو جمع کرده و یه قانون در مشیقی گفته، میگه کلما ذکرته عن الحسین ابن سعید فطریقه، و بعد از این عبارت معرفی میکنه راویانی که واسطه بین خود شیخ طوسی و مثلا حسین ابن سعید هستن. بر این اساس اگر که کسی بخواد یک حدیث که در کتاب تهذیب یا استبصار آمده غیر از جلد اول رو بررسی سندی بکنه، باید در دو مرحله این اقدام رو انجام بده. در یک مرحله سندی که در متن کتاب هست رو بررسی کنه، یعنی در مثال ما از حسین ابن سعید مثلا تا امام صادق، اینو بررسی سندی بکنه. در مرحله دیگر باید واسطه های از شیخ طوسی تا حسین ابن سعید رو بررسی بکنه. نام این افراد در مشیخه ذکر شده، اونها هم باید بررسی بشن. اگر کل این افراد عادل ضابط معتمد بودند لذا میگیم حدیث صحیح است، اما اگر یکی از اینها در هر جای از سند، چه اون بخشی که در مشیخ است و چه اون بخشی که در متن کتاب هست، دارای ضعف بود، روایت ضعیف شمرده میشه. به این ترتیب باید بررسی سند موجود در مشیخه که اصطلاحاً از اونها با عنوان طریق شیخ طوسی به حسین ابن سعید مثلا یاد میکنن، اون بررسی بشه. بعد سند از حسین ابن سعید تا معصوم هم در متن کتاب بررسی بشه و این اطلاعات جامعه سندی ملاک و معیار برای ارزیابی سندی حدیث خواهد بود. مرحوم شیخ در مشیخ بسا اوقات نام کسانی رو در طریق ذکر کرده که این افراد دارای نوعی ضعف روایی هستند، یا اینکه مهمل و شناخته نشده هستند یا اینکه تضعیف دارند. اما مرحوم شیخ طوسی یک کد داده که بر اساس اون کد روشن میشه که مرحوم شیخ مدعی است که این طریقی که در مشیخ ذکر کرده الزاماً تمام طریق و مسیرهایی که کتاب به دستش رسیده نیست، بلکه طرق دیگری هم شیخ طوسی دارد که از اون طرق میتواند این کتاب رو و احادیث این کتاب رو نقل بکنه. اون طرق رو حواله میده به کتاب فهرست خودش. این مطلب رو که من عرض کردم مستندش مقدمه مشیخه و خاتمه مشیخه است، یعنی آخر مشیخه اینو تذکر داده که اطلاع از سایر طرق و اسنادی که این کتاب ها رو من نقل کردم رو میتوانید از فهرست به دست بیارید. پس بنابراین خودش ارجاع به فهرست داده، لذا میتوان اینجا یک کاری کرد و اون این که اگر مثلا فرض کنید ما در مشیخه یه طریق داریم به کتاب حسین ابن سعید که این طریق ضعیف است، پس همه احادیث حسین ابن سعید رو تضعیف میکنه، و در فهرست شیخ طوسی به کتاب حسین ابن سعید یه طریق صحیح یا موثق ذکر شده باشه، ما میتوانیم اون حکم رو یعنی صحت و توثیق رو از اونجا ورداریم بیاریم و جای این سند مشیخه قرار بدیم و به این ترتیب مثلا اون حدیث حسین ابن سعید معتبر خواهد شد. اینو بهش میگن تبدیل سند، یعنی عوض کردن سند موجود در طریقی که در مشیخه وجود داره با طریقی که در فهرست شیخ وجود داره. این جا به جایی در واقع موجب میشه که احیانا تصحیح بکنه. البته این مسئله همیشه هم اینجور نیست، حتی شاید در مشیخه سند معتبر باشه، در فهرست سند باشه ضعیف باشه، اما علی حال هر کدام از طرقی که اینجا در مشیخه ذکر شده در فهرست هم طرق دیگری وجود داره و میشه اونجا در واقع تکثیر طرق. با توجه به این نکته مرحوم اردبیلی آمده و رساله‌ای رو تألیف کرده در باب تصحیح اخبار و طرق. اون رساله از بین رفته، اما مختصر اون رساله رو ایشون در فائده چهارمی که ذکر کرده آورده و اونجا گزارش کرده که من این کتاب تفصیلی در این موضوع نوشتم و اینجا مختصرش رو میارم. برای اینکه عزیزان با نتیجه کاری که مرحوم اردبیلی انجام داده آشنا بشن، من یه اطلاعات آماری در اختیار عزیزان میذارم. مرحوم شیخ طوسی اساتیدی رو تصریح کرده و نام برده در مشیخه که در اون کتاب، یعنی در مشیخه تهذیب و استفسار، فقط 39 استاد رو نام برده و از طریق این 39 استاد خودش طریق ها رو کامل میکنه و از این 39 تا علامه هلی و میرزای استرابادی ظاهرا 25 طریق رو معتبر میدونن. مرحوم سید تفرشی 31 استاد شیخ طوسی رو بر مشیخه تهذیب و استفسار اضافه کرده و طرق اونها را از کتاب فهرست شیخ طوسی استخراج کرده. در مجموع تفرشی 30 طریق شیخ رو معتبر دونسته. اما با روشی که مرحوم اردبیلی تتبع کرده، یعنی طرق رو هم از مشیخه هم از فهرست جمع کرده و ارزیابی کرده، کل طرق به 850 طریق میرسه که از این بین 500 طریق معتبر شمرده شدن. خب توجه بفرمایید، 39 تا یا با برخی اضافاتی که برخی از بزرگان کردن در حدود 70 خورده 80 راوی و طریق چقدر میدان ارزیابی و بررسی دارن و 850 تا چقدر. لذا ما در کار اردبیلی این نوآوری رو به صورت جدی میبینیم که بدلهایی و جایگزینهایی برای اسنادی که در مشیخه تهذیب و استفسار هستند از فهرست شیخ طوسی استخراج کرده و همین طور است از برخی اسناد دیگر که مربوط به شیخ صدوق میشن و به این ترتیب خواسته روایات شیخ صدوق رو هم طریقهاش رو معتبر بکنه. این هم نوآوری دوم مرحوم اردبیلی. پس بنابراین کتاب متمرکز است، اطلاعات رجالی معمولیش بر تلخیص المقال مرحوم استرابادی و نقد الرجال تفرشی. اون چیزی که نوآوری مرحوم اردبیلی دو نکته شد: در متن طبقات یابی راویانی که در کتب اربعه ذکر شدن فقط، و در خاتمه تبدیل اسنادی که توسط مرحوم اردبیلی انجام شده و برای اسناد شیخ طوسی و تا حدودی هم شیخ صدوق بدلها و جایگزینهایی رو تشخیص داده که میتواند خیلی از اسناد رو معتبر بکنه. این نکته نوآوری است که مرحوم اردبیلی انجام داده و کتاب خودش رو پرفائده و پر استفاده کرده. کتاب جامع الروات آخرین کتابی است که در دوره میانه در حوزه رجال نوشته شد و حرف نو و ابداع خاص خودش رو داره. بعد از مرحوم اردبیلی تا مدتی کتاب رجال دارای حرف نو دیده نمی شود تا قرن 14 و 15 هجری که انشالله در برنامه های آینده مباحث مربوط به منابع این قرنها رو پیگیری خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راست کیست؟ بشنوید این صاحب آفر